أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المشهورين، سيما بقية الله في الألمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون اجمالا در مسئله قبل تموم شد، در مسئله 16 تموم شد، وارد مسئله 17 میخوایم بشیم. در مسئله 16 گفتیم که ادلهی که اجمالا بر جواز ذکر شده بود 5 تا دلیل گفته، بر حرمت ذکر شده بود، حرمت تتبع در وقت فریضه گفته شد، و ادلهی که استدلال بر جوازم گفته شد. از ادله استدلال شده بر جواز، صحیح ابی بصیر رو پذیرفتیم، صحیح سماعه و صحیح محمد بن مسلم هم پذیرفتیم، و جمع بین ادله این شد که گفتیم که تطوع در وقت فریضه که به حسب ظاهر مورد نهی واقع شده، نهی تحریمی نیست، چون جوازم در رباط رسیده. بحث مسئله جدید ما نذر اتیان نافل است در وقت فریضه، مسئله 17. مسئله 17 بعدش هم مسئله 18 دیگه تموم میشه این بحث، وارد فصل بعدی باید بشیم، وارد فصل در احکام اوقات. مرحوم صاحب عروه تعبیرشون اینه، یه مسئله مشکلی هست تو اینجا که صاحب عروه بیان کردن، و یه بحثی اینجا مطرح میشه که تو خیلی جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. تو بحث همین صوم در سفر هم اونجا به درد میخوره، خیلی علام هم هی اشاره کردن، مثل میرزای ناینی و یه سری علامه دیگه به این مسئله اشاره کردن، آقای بروجردی و دیگران. ببینید، اصل مسئله اینه: اذا نظر نافله لا مانع من اتیانها فی وقت الفریضه ولو علی القلع بالمنع. اگر نظر نافله کرده، هیچ اشکالی نداره که در وقت فریضه اتیان نافله بشه، چون نذر کردی. بعد تعبیر میکنن ولو علی القول بالمن، یعنی ولو ما قائل بشیم به من. به من یعنی چه؟ ببینید، صاحب عروه قائل شد به این که تطوع در وقت فریضه حرام نیست، ممنوع نیست. لذا صاحب عروه که مشکلی نداره، که ما هم که به تبع ایشون قائل شدیم به این که مثلا اشکالی نداره، مشکلی نداره. اما خیلی بعضی از اعلام، حالا نگم خیلی، اونایی که قائل شدن به این که تطوع در وقت فریضه حرامه، حالا اگر این شخص نذر کرد که نماز، حالا به قول این اعلام، نماز جعفر طیار رو سر اذان ظهر بخونه، سر اذان ظهر، خب نمازش که به زودی تموم نمیشه که، وقتی که وقت نماز ظهر رسید، این آقا تازه رکعت سومش حالا مثلا باید شروع کنه، این آروم آروم داره نماز جعفر طیار میخونه، سر اذان ظهر هم نذر کرده، آیا تو این مورد نماز تطوعی در وقت فریضه جایز هست یا نه؟ صاحب عروه که میگفت هیچ اشکالی نداره، ما که گفتیم مثلا تو صورت عادی هم اشکال نداره، یه عده میگفتن حرامه و باطله. اونایی که میگن حرامه و باطله، قائل به ممنوعیت و حرمت شدن، صاحب عروه میگه شماهایی که قائل شدید به حرمت، برای شماها هم باید اشکالی نداشته باشه، اما به یه شرط: هازا ازا اطلق فی نظره. میفهمن؟ به یه شرط. البته شرط رو بعد دوباره توصیه میدن، میگن به شرط اینکه وقتی که نذر کرده بودید، نذر کرده باشید روز جمعه من نماز جعفر طیار رو میخونم، این نذر رو کرده باشید، شما قائل به حرمت تطوعی دا، فقیهی قائل به حرمت تطوع شده، میبینه که یک کسی نذر کرده که روز جمعه نماز جعفر طیار رو بخونه، حالا این آقا به جای اینکه صبح بخونه، اومده سر اذان ظهر انتخاب کرده، شروع کرده به نماز جعفر طیار. صاحب عروه میفهمن اینجا این نمازش اشکالی نباید داشته باشه، ولو شماهایی که قائل به حرمت تطوع شدید، بعد بگید نمازش اشکال نداره. ببینیم اینو قبول میشه کرد یا نه. این حرف اولش. حرف دوم صاحب قربه میفرمان اما لو قیدهو به وقت الفریضه. دارین شما اینو؟ دارین. اگر این نماز رو مقیدش بکنه به وقت فریضه، یعنی اون مثالی که قبلا نصب کردم، یعنی نذر بکنه که نماز جعفر طیار رو سر اذان ظهر روز جمعه بخونه، این صورت چطور؟ اگر اطلاق در نذر داشته باشه، یعنی نذر کرده باشه روز جمعه نماز جعفر طیار رو بخونه، صاحب قربه فهمت شمایی که قائل به حرمت تطوعی باید بگید اشکالی نداره. اما اگر نذر کرده باشه که سر اذان ظهر بخونه چی؟ صاحب قربه ابتدا فهمن فاشکالون زمانی بود فاشکالون بناهن علالمن. اگر غالب حرمت تطوع در وقت فریضه شد اینجا یه اشکالی هست، اما با این که اشکال هست میفهمد و این کانه یمکن و صحه، اما ظاهرا اینجا میتونیم با غالب صحت بشیم، ممکنه که غالب صحت بشیم با این که غالب حرمت تطوع شده باشیم، ما اینجا هم غالب صحت میشه. چرا؟ صاحب عربه تو عربه بناش این نیست که استدلال بکنه، اصلا این عربه کتاب استدلالی نیست، اینجا اومده استدلال بکنه. حالا استدلالش هم باید ببینیم تمام هست یا استدلال تمام نیست، اینجا وارد استدلال شده. تعبیرشون اینه لأن المانع انما هو وصف نفل. مانع که میومد میگفت حرام است، چیو میگفت؟ گفت حرام است در وقت فریضه نافله بخونی، وصف نفل رو داشت. و به نذر یخرج عن هذا الوصف، تا شما نذر کردید که نماز جعفر طیار رو بخونید دیگه نماز جعفر طیار نافله نیست، فریضه میشه برای شما، عوض میشه موضوع مسئله. حرف ایشون اینه. صاحب عربه میگن موضوع بحث ما عوض شد، قبلا فرض بحث ما این بود که این نافله است، تا وقتی نافله بود شما قائل شده بودید به حرمت تطوع در وقت فریضه، اما اگر نذر کرد دیگه این دیگه نافله نیست، این میشه واجب. مثل چی؟ این مثلش خیلی مهمه، البته بعضی های مثلیت رو قبول ندارن، مثل مرزانی آینی اینا حالا میان میگن مثل احرام قبل المیقات که به نذر انسان محرم بشه. مکه که میخوان برین خیلی ها مشکل دارن، مخصوصا اونایی که از جده میخوان برن، اونایی که میان میرن مدینه اونا خب مشکل ندارن، میان میرن مدینه بعد میان مسجد شجر محرم میشن میرن به طرف مکه، اما اونایی که میخوان از جده برن یه مشکلی دارن. البته مشکل هم مشکل شرعی نیست، مشکل اینه که تطبیق خلاصه این مواقیت درست نشده. بعضی ها میگن فرودگاه جده شما تا خواستید برید تو هواپیما، تا میخواید فرودگاه جده بشینید از میقات، از محاذی میقات تجاوز کردید، خود اونجا که میقات نیست، شما وقتی میخواید برید طرف مکه تا به میقات رسیدید باید محرم بشید، حق ندارید بدون احرام از میقات عبور کنید. بعضی از آقایون میگن از محاذی میقات هم همینجور، وقتی اومدی به محاذات میقات رسیدی یه جایی هست که اینا محاذات میقاته، خود میقات اینجاست، این محاذات میقاته، بدون احرام حق نداری رد چی بری طرف مکه، حرومه وارد محدوده بشی، از میمواقید بدون احرام نباید رد چی. حالا این میخواد بیاد طرف جده، بعضی میگن آقا محاذی میقات قبل فرودگاه مکه است، شما تو هواپیما که بودی هنون نشستی تو فرودگاه وارد محدوده محاذات میقات شدی، این یکی از مشکلات کاره. بعضی البته میگن نه، محاذات میقات بعد از فرودگاه جده است، اونا دیگه کار حل میشه. اگر اونو بگیم که شاید همون حرفم درست بوده باشه، ظاهرا اشکالی نداره، برید تو جده از اونجا محاذات میقات، اگر کسی گفت محاذات میقات محرم میشید میرید، اگر هم کسی گفت محاذات میقات نیست میرید توی میقات نزدیکتون اونجا محرم میشید و بعد میرید، این اشکالی نداره. علی ایحال ببینید یکی تو مسئله احرام نذر به احرام، یکی از راه حلاش اینو گفتن، گفتن شما نذر کنید که قبل از این که به میقات برسید یا به محاذی میقات محرم بشید. اینو بعضی اومدن گفتن که این نذر راه حل ماست. باز توی مسئله محرم مشکل داره توی اونجا، با چون تو هواپیما میگن این نذر اشکال داره، چون تا نذر احرام کردید تو هواپیما که نشستید استدلال میکنید حرومه، بعضی میگن نذرتون منعقد نمیشه. ببینید اونجا اشکال میکنه، میگن نذرتون منعقد نمیشه چون فعل حرومه. با فعل شما نذر میکنید که میدونید حروم دارید انجام میدید، اینو لذا اشکال کردن بعضیا. یه مثال دومش، مثال دوم این مسئله نذر صوم در سفره. یه کسی صوم در سفر حرومه دیگه، نذر میکنه که من در سفر روزه بگیرم. وقتی که نذر کرد که در سفر روزه بگیره، دیگه این وقتی که رفت مسافرت دیگه صوم صوم مستحبی نیست. ببینید به نذر این میشه صوم، صوم واجب ولی مستحب بوده در اصل، به نذر میشه واجب. اشکالی نداره دیگه تو سفر بگیره. اینم یه مثال آقای دیگه شه. باز تو این مسئله هم اختلاف هست، تو این مسئله هم یه اختلاف ها اینه که شاید توجه دارید شما، یه کسی که میخواد نذر صوم بکنه حتما باید تو شهر خودش نذر صوم بکنه، یا میتونه تو خود سفر بره و نذر صوم بکنه. اینو بعضی قبول ندارم، یا تو سفر که رفت دیگه نمیتونه نذر صوم بکنه. بعضی میگن نه هیچ اشکالی نداره، تو سفرم که رفت به هر حال نذر نذر دیگه، صوم مستحبی و چه تو شهر خودت نذر بکنی چه تو سفر نذر بکنی، نذر کردی صوم مستحبی میشه واجب، میتونی ادا بکنی، فرقی نداره. اما بعضی اشکال میکنن میگن نه تو شهر خودت باید شما نذر کرده باشی. حالا این شاید بشه جوابش داد، اما خب دارن این قولو. حالا بله به نذر دیگه، حالا خصوص صوم مستحبی شخص با نذر میشه واجب و تو سفر میشه انجام داد، نذر به خصوص داره. حالا اینکه نذر رو کجا بکنید، این حالا اول رو کلام ببینید. اینا دوتا مثال بله
ایام اعتکاف
به جان خاطر یکی از موارد ابتلاه. حالا مسئله ما الان نذر تطوع در وقت فریضه است. خیلی از اعلام به این دو تا مسئله مثال زدن. صاحب عروه میگن اگر شما قائل به حرمت تطوع هم شده باشید، ولو این شخص نذر کرده باشه که درست در وقت فریضه بره نماز جعفر طیار رو بخونه، مثل که نذر کرده که نماز جعفر طیار رو سر اذان بخونه که در وقت فریضه تطوع کرده باشه، بازم میگن اشکالی نداره و صاحب عروه البته دارن میگن، صاحب عروه میگن اشکالی نداره و درسته. حالا میرسیم، خیلی از اعلام با صاحب عروه مخالفت میکنن که اقوالشون حالا عرض میکنن. پس ما مسئلمون دو تا صورت داره. قبلش عرض بکنم اگر ما قائل شدیم به نظر صاحب عروه ابتداءً که اصلا گفتیم تطوع در وقت فریضه حرام نیست، نهایت اینه که کراهت داره یا خوندن فریضه افضلیت داره، اگر اینو قائل شدیم که اصلا این مسئله برای ما حله، پس برای ما این مسئله چیه؟ حله، چون قائل شدیم دیگه، گفتیم تطوع در وقت فریضه اشکال نداره. الان داریم بحث میکنیم بنابر مبنای اینایی که قائل شدن به اینکه تطوع در وقت فریضه حرامه، صاحب عروه بنابر مبنای اونا بحث رو مطرح کردن، بنابر مبنای اونا چی میشه؟ صورت اول، صورت اول بحث ما این شد که این شخص نذر اتیان به نافله بکنه، تقیید به وقت فریضه نداشته باشه، مثل اونی که تو کل روز جمعه نذر کرده نماز جعفر طیار بخونه. این میشه صورت اول. صورت دوم اون بود که دم اذان ظهر نذر کرده و نماز جعفر طیار بخونه. اول از صورت اول فارغ بشیم تا برسیم به صورت دوم. تو صورت اول اونی که گفته من روز جمعه نذر کردم نماز جعفر طیار بخونم، حالا تطبیقش داده به ظهر، دم اذان ظهر شروع کرده، این چه وجهی میتونه داشته باشه بر بطلان؟ میگن دو تا وجه. یه وجهش اینه که اصلا نذرش منعقد نیست. چرا؟ چون نذر کرده یک چیزیو که بعضی از صورش حرامه، متعلق نذر باید راجح باشه، متعلق نذر باید راجح باشه. این الان داره نذر میکنه یک چیزیو که بعضی صورش حرامه، ولو برای خصوص این مورد نذر نکرده. اما به هر حال آزیای عراقی این حرفو میزنن و خیلی از اعلام این حرفو میزنن، آزیای عراقی سفت میان جلو تو این مسئله، میفهمن که اینجا این شخص داره نذریو میکنه که حرومه بعضی صورش. و بعضی طبیعی آقایین دیگر مثل خدا آقای حکیم هم تو مستمسک میفهمن جامعه بین اون چیزی که راجعه و مرجوع این نمیتونه متعلق نظر باشه، این قاعده است. اگر اینو ملتزم کنید بذارید من دوباره یه تطبیقتون نماز مسافر بکنم، نماز چیز صومه مستبیه در سفری که نذر کرده باشد، اونی که تو شهر خودش الان داره نظم میکنه با اونی که تو شهر خودش نیست چه فرق داره؟ نظر دیگه برای چی بعضی این حرف مطرح کردن؟ گفتن تو شهر خودت اگر نظم بکنی اشکال نداره، اما وقتی رفتی مسافرت نظم بکنی اشکال داره. چه حرفیه این آخه؟ میگن دلیل داریم ما این حرف رو زدیم. چرا؟ چون تو شهر خودت که هستی شما مسافر نیستی، حکم مسافر برات فعلیت نداره، هنوز حکم حرمت رو نیومده، حرمت روزه برات نیومده، درسته یا نه؟ شما حاضر الان میتونی روزه بگیری، حکم مسافر که برای شما بار نمیشه که، درسته یا نه؟ حکم مسافر اینه که صوم براش حرامه، شما که مسافر نیستی که، پس شما الان حرمت صوم رو نداری. الان که حرمت صوم رو نداری میتونی صوم مستحبی رو بگیری، همین الان نذر صوم مستحبی رو بکن. اما وقتی که رفتی تو سفر حکم صوم برای شما حرمت پیدا میکنه، یعنی شما وقتی شدی مسافر روزه گرفتن برای شما میشه چی؟ میشه حرام. وقتی حرام شد میخوای نذر بکنی این کار حرام انجام بدی، نذرت متعلقش باید راجع باشه. متعلق نذر به خاطرتون که از هر چیزی که نذر کردید متعلقش باید چی باشه؟ راجع باشه. وقتی شما رفتی تو مسافرت روزه گرفتن حکم فعلیش برای شما حرمته، راجحیتی نداره. چطور میخواید نذر بکنید؟ نذر منعقد نمیشه. متعلق نذر باید یه چیزی باشه که چیه؟ رجحان داشته باشه. اما تو شهر خودتون که هستید وقتی که اونجا میخواید نذر صوم رو بکنید، نذر برای شما چیه؟ متعلقش راجحه، صوم مستحبیه دیگه برای شما راجعه. البته اینجا جوابی داره، با ممکنه کسی بیاد بگه که خب شما که نذر کردید برای صوم، نذر کردید برای صوم مثلا فرض کنید روز جمعه، جمعه شما مسافرید، میدونید موضوعتون مسافره، تو مسافرت اونجا برای شما حرمت میشه. جواب میدن میگن که هنوز حرمت که فعلی نشده که، شما نذر صوم جمعه رو کردید ولو علم دارید که بعدن میرید مسافرت، اما الان فعلا که مسافر که نیستید، که چون مسافر نیستید الان حرمت برای شما فعلیت هنوز نداره، الان برای شما راجع هست. بله خب البته احرام قبل میقات حرمت مثلا یعنی باطله، احرام قبل میقات باطله، اون شاره گفته با نذر میتونی انجام بدی، با نذر واجب میشه. بله بله نه اون موقع هم موقع استزلال کرد، یعنی همون موقع میگه تا من الان نذر کردم حرومه، حروم متعلقش الان اینجا ایجاد بشه، چون هم الان بالفعل، بالفعل تا نذر کردم اینجا میشه حروم، مقارنه با محرم شدن. اما وقتی من دارم نظم میکنم میدونم مقارنه با محرم شدن فعل حرام بعد انجام بدم، متعلق احرام در هواپیما حرام، احرام محرم تو هواپیما نشسته باشه حرامه، من دارم نظم میکنم احرامیو که فعل حرام توش هست. نظر در سفر هم میشه
گفت که روزه مستحبی در سفر حرام نمیشه گرفت، من با نظرم این روزه رو واضح
میکنم. نه میدونم، ببینید اینا اشکالشون فعلا چیز دیگه ایه، بعد اشکالشون رو جواب بدیم. اشکالشون اینه که متعلق نذر باید راجح باشه. بعد حالا یه بحثی پیش میاد بین صاحب عروه و اینها، صاحب عروه آخر کار، آخر کار حالا من به بحثو بعد میخونم شما آخر عبارت ببینید، آخر کار یه جمله ای دارن، جمله شون اینه ولا یعتبر فی متعلق نذر الرجحان قبله. اینو برای چی گفتن؟ اینو خیلی الان بهشون حمله کردن این حرفو که زدن، بعد مثل میرزای ناینی و الان بهشون حمله کردن، آی بورجلی اینا حمله کردن، گفتن نه خیر، اتفاقا رجحان قبل تحقق نذر باید بوده باشه. این حرف ولی درگیریه که بین صاحب عروه و آی ناینی و اینهاست که بعد بهش اشاره میکنن. آی ناینی میفرمایند مثل بروجردی میرزای ناینی میفرمایند وقتی شما میخواهید نظر بکنید قبل از نظر باید رجحان داشته باشید، نه به نظر رجحان پیدا کنید. اینی که شما میفرمایید به نظر رجحان پیدا میکنه، آقای ناینی میفرمایند نه قبل از نظر باید رجحان داشته باشه، آقای بروجردی میگن قبل از نظر باید رجحان داشته باشه. این اختلاف دیگه ای که با اینا دارن. علی حال ما تو صورت اول که هستیم، صورت اول فرض این بود نماز جعفر طیار رو من قصد کردم که این نماز جعفر طیار تو روز جمعه خونده بشه. خب دو تا اشکال داره. یه اشکالش این که این اعلام گفتن راجح نیست، مثل آزیا عراقی حمله کردن به این قول گفتن راجح نیست. چرا؟ چون این مطلق شما بعضی از بیوداتش حرومه، چون غالب حرمت تتبع وقت فریضه هستی. این روزی که شما گفتی جعفر نماز جعفر طیار میخونن، بعضی از ساعتش حرومه نماز جعفر طیار رو بخونی. این یکی. احسن، حالا ببینیم چه جوابی بدیم. بقول شما تو نظرها دیگه هم میتونه این مسئله پیش بیاد، تو اونجا هم اینا غالب و حرمت میشن، مثل آقای حکیم و آقای زیاد عراقی. بله میگن مطلق نظر نکنیم. اشکال دومشون اینه که آخر این چیزی که شما دارید انجام میدید، این عبادت اسمش چیه؟ صلات جعفر طیار. نظرم بگه بکنید جز نمازهای مستحبیه، حرمت تطوع در وقت فریضه شاملش میشه. اینش دوتا اشکال. جواب هر دوتا اشکال اینه. این اشکال دوم که میگن نماز جعفر طیار آخر به ذات امر مستحبه، ما میگیم که حکم فعلی شما باید ببینید. حکم فعلیش دیگه تطوع نیست، یعنی نافله نیست، نفل نیست. بعد نظر میشه چی؟ بعد نظر از موضوع نافله و تطوع خارج میشه، امری که نظر شده میشه واجب. پس حرمت تطوع در وقت فریضه اصلا شامل بحث ما نمیشه، فریضه ایست در وقت فریضه. بعد مستحب واجب میکنه، اینو قبول دارن. لذا اینو آقای خویب خودشون قبول دارن، خود صاحب گربه میگن ببینید به خصوصیت نظر شما مستحب به شما واجب شده و از فرائض شما شده.
پس عمل واجب نمیشه، عمل به نظر واجب.
نه اون عمل هم واجب میشه دیگه، عمل به نظر واجب.
هم در استحباب خودش
بمونه. نه عمل
خواندن اون عمل مستحبی برای ما واجب.
نه نه خود عمل واجب میشه. ببینید در نظر خود عمل واجب میشه، اینو قبول دارن. خب پس ببینید حرمت تطوع وقتی که شما داشتید این دیگه تطوع نیست، این جزء فرائضه، از این جد از تحت اون حرمت که خارجه. اشکال اولیتون چی؟ اشکال اولین بود که اصلا نظر متعلقش منعقد نمیشه. چرا؟ چون تو بعضی از افرادش چی داره؟ تو بعضی از افرادش این نظر شما حرمت داره. جواب اینو چجور بدیم؟ ببینید یه بحثی هستش تو اطلاق و ترغیب، اگر یادتون بوده باشه ما تو بحث اصول هم مطرح کردیم. تو بحث اصول مبانی تو اطلاق و ترغیب مختلف بود. اطلاق چیه؟ بعضی ها تصورشون اینه که اطلاق اخذ و قیود و رفض و هاست، قیود و همه رو میگیری میگی اینا نیستن. اخذ قیود میگیرن، یعنی تا یه چیز شد و مطلق انگار قیدار گرفتی و ردشون کردی. این یه تصویره. بعضی اومدن گفتن اطلاق رفض و قیوده، یا به تعبیری که محقق اصفهانی آورده بودن یادتون بوده باشه، لحاظ و قیود و رفضها. ببینید ملاحظه آورده بود، ملاحظه میکردید، لحاظ میکردید قیود رو، بعد کنار میزدید ردش میکردید، اما در لحاظ اومده بود،
اهمال نشه
لحاظش میکردید. آی خویی اومدن به این مبنا جواب میدن، میگن اطلاق اخذ القیود نیست، رفض القیوده. یعنی چه؟ یعنی تو مطلق قیود اخذ نشدن، این مطلق یک طبیعت، خود این طبیعت رو شما نظر کردید، خود طبیعت راجع، قیود تو شخص نشده. شما اگر بعد تطبیقش دادید که نمیشه که ما بیایم بگیم طبیعت نمیتونه متعلق به حکم شرعی قرار بگیره. حالا من یه مثال دیگه شو بزنم براتون. طبیعت صلات رو شماره بهش امر کرده، درسته یا نه؟ گفته نماز ظهر رو بخونید. حالا شما نماز ظهر میتونید برید توی جایی بخونید که حرام خوندنش، تو زمین غصبی، درسته یا نه؟ ما بیان بگیم که چون بعضی از افراد این طبیعت حرون بودن، این امر شعار باطله. شرطی نقض، اولی نقض محکم بعد بزنیم یه درسته. شما میگید نظر متعلق به نماز جعفر طیار منعقد نمیشه، چرا؟ چون بعضی از افراد این مطلق، بعضی از افرادش چیان حرومن. خب شما پس بیاد بفرمایید بگید که وجوبم به نماز صبح یا به نماز ظهر نمیتونه تعلق پیدا کنه. چرا؟ چون تو همه افراد نماز ظهر همه افرادشون مصلحت دار نیستن، بعضیش مفسده داره، غصبه، درسته یا نه؟ بعضی از افرادشون غصبه. چون بعضی از افراد این مطلق غصبن، شما باید بیاد بگید که طبق این مبنا بگید که نمیتونی نماز ظهر رو واجب کنی، چون مطلق که همه افرادش مصلحت ملزمه ندارن، بعضیشون مفسده هم دارن. این نقضه. حلش به چیه؟ به همین حرفی که عرض کردیم، اطلاق اخذ القیود نیست. شارع وقتی که اومد گفت مثلا نماز ظهر انجام بدین، به اطلاقه گفت، نگفت تو همه این ثانیه ها، تو تمام دقیقه های روزتون تو این دقیقه انجام بدین، تو این دقیقه انجام بدین، تا تو یک قسمتی از هر فرمایش شارع تو این مکان انجام بدین، تو این مکان، تو این مکان، تا تو مکان قصبی هم شارع گفته باشه انجام بدین. شارع طبیعت رو گفته انجام بدین. شما خودتون با اختیار خودتون باید این طبیعت رو تو ضمن فردیش انجام بدید که محرم نباشه، طبیعت رو تو ضمن فردی انجام بدید که حرام نباشه، محرم نباشه. خودتون به سوء اختیار خودتون نباید تو مکان قصبی بخونید. تو نظر هم همین جوره. شارع نظر رو قرار داده در مورد عرضم به حضورتون مسئله نظرم، قضیه همین جوره. شارع چی میاد میگه؟ شارع تو مورد مسئله نظرم میاد، نظر رو میاد رو طبیعت میبره، نظر میره رو طبیعت. سلام علیکم. طبیعت بر افراد مختلف قابل انطباقه. افراد داخل در طبیعت به خصوصه ها نیستن که خصوصیت حروم رو شارع بهش اهم کرده باشه. ببینید اشکال مسئله اینه، اگر خصوصیات افراد داخل در مطلق بودن، وقتی شارع امر به مطلق میکرد به این خصوصیت هم امر کرده بود. یکی از خصوصیات نماز توی زمین قصدیه، اما مسلماً این نقص که به ما وارد شد چی جواب میدادیم؟ گفتیم شارع که به خصوصیت نماز توی زمین قصدی که امر نکرد، به مطلقش امر کرد. ببینید اونجا چجور جواب میدید؟ تو باب نظر نماز جعفر طیار تو روز جمعه هم همینو بگید، بگید خصوص نماز جعفر طیاری که سر ظهر میخونی حرومه، اما شارع که نگفته بود خصوص اینو بخونید، که شما هم که نظر نکرده بودی خصوص اینو بخونید، شما نظر مطلق رو کرده بودی تو این وقت موسع. پس نظر اشکال نداره. پس اشکال آقای عراقی و اشکال آقای حکیم مورد قبول نیست. بله بعد دیگه وقت فریضه، در وقت فریضه اولش هم نه. ببینید وقتی که وقت فریضه شد تا فریضه رو نخوندید وقت فریضه است، حق ندارید نافله رو بخونید. حالا این موضوع بحثه با، اما حالا فعلا تو موضوعش مورد بگیرید تا حکمش رو داریم میگیم. فعلا فرض بکنید همون اول وقت فریضه رو داریم میگیم، اما سعه داره، یعنی وقتی که میگیم از اول وقت فریضه شروع میشه تا فریضه رو نخوندید حق ندارید تتبع کنید، چون هنوز وقت مثلا فرض کنید از مثلا یه ربع مونده بعد از آن، از یه ربع بعد از آن ببخشید، از یه ربع بعد از آن وقت فریضه شروع میشه، قائلین به حرمت تتبع میگن الان حق نداری تتبع انجام بدی الا اینکه فریضه تو خونده باشی. حالا شما فریضه رو نخونید، یک ساعت هم گذشت، باز میگن این حرمت ادامه داره. دو ساعت گذشت، میگن حرمت ادامه داره. اگر خوندید میگن حالا دیگه حرمت تموم شد. تا وقتی فریضه رو نخوندید اینا قائل به حرمتن، بزرگان هم قائل بودن، یه سری از اعاظم قائل به حرمت تتبع بودن به خاطر این روایاتی که دیدیم. ما روایات رو جواب دادیم، اونا جواب نمیدادن، مثل ما به اصطلاح صاحب حدائق قائل به حرمت بود، سفتم قائل به حرمت بود. این ادله که ما آوردیم داله بر جواب میخواست اینا رو جواب بده، هم صاحب حدائق و یه سری اعاظم قائل به حرمت بودن. ببینید این افراد اینجوری نیستش که همه افراد علت دوام زیاد بشن. شما نماز فریضه رو اگه از همون اول خوندی دیگه همون فردش میشه همون 5 دقیقه. توجهین؟ میشه فردش همون 5 دقیقه. میتونه فردش هم 5 دقیقه بوده باشه. پس شما ببینید متعلق نظرتون طبیعت بوده، طبیعتم میتونستید بر هر کدوم از این فردا تطبیق بدید، هیچ اشکالی هم نداره و اشکال آقازی های عراقی و اشکال آقای حکیم وارد نیست. جامع میتونه متعلق نظر واقع بشه به ما، اینکه یک طبیعت جامع و طبیعت مطلق است. چرا حل مسئله اینه؟ چون اطلاق توش تمام خصوصیات افراد نیست که تو نظر شما لازمش میشه که شما نظر مطلق کردید نظر خصوصی این هر عمرم کردید.
جواب
نه ببینید فرض اینه باشه، نه ببینید اینو الان نمیتونیم بگیم اینا الان، چون چرا ما این فرض رو نکردیم؟ اون اگر این فرض شما فرض خوبی میشه اگر ارتکاز وجود داشته باشه، اگر یه جا ارتکازن من متوجه باشم که این فرد فرد حرومه، بعد خود به خود میگم آقا این داخل در نظر من نبود، اما فرض ما این نیست. نه خارج از فرض میشه. نه حالا فرض کن میدونم، اما فرض کنید الان شده حواسش نبود، درسته؟ مطلق اومد نظر کرد. ببینید ببین احسن تو این مورد چی میگید؟ ما الان تو این مورد موضوع بحث ما الان این مورده که شما نظر مطلق کردید. این فرضی که شما میگید نظر مطلق نیست، نظر مقید به عدم فرد حرامه. فرض ما نظر مطلقه، ما میخوایم بگیم نظر مطلق هم اشکال نداره، همونجور که صاحب قربه فرمودن اشکال آقازی های راقی و اشکال آقای حکیم وارد نیست. چرا؟ به یه قاعده. مطلق رو شما اگر اینجور تصور کردید که تمام خصوصیات توش هست، اگر نظر مطلق رو کردید انگار نظر کردید که نماز رو تو زمین غصبی هم بخونید، نظر کردید که نماز جعفر طیار رو تو وقت نماز فریضه هم بخونید. اگر گفتید مطلق یعنی همه خصوصیات توش هست، اما اگر گفتید مطلق همه خصوصیات افراد توش نیست، مطلق رفع ذل و قیوده، اصلا خصوصیات توش نیست، برای همین بهش میگیم مطلق. فرق عام و مطلق چیه؟ عام که شما میگید یعنی تک تک اینا توش هستن، اما مطلق که میگید یعنی تک تک این افراد توش خوب خصوصیتشون نیستن. با این قاعده اصولی شاید اون موقعی که ما بحث بکنیم بعضی بگن چه فایده داره؟ ببینید چه فایده‌ای ظاهر میشه، بحث علمی اینا که انجام بگیره ببینید چه فایده‌ای میده. یعنی آقا مطلق اینجا به این معناست خصوصیات اخذ نشدن. وقتی خصوصیات اخذ نشدن نظر اطلاق هیچ اشکال نداره. قاضی‌های عراقی و قضاهای حکیم دیگه مورد قبول نیست. پس تو صورت اول فهمیدیم اشکال نداره، برسیم به صورت دوم. صورت دوم کارمون خیلی سخت داره. صورت دوم صورتیه که نظر کرده نماز جعفر طیار سر از آن زور بکنه، از تو همون فردی که میگن حبیبه. اینو ببینیم چیکارش بکنیم. صلی الله علیه و آله.